ساعت 11 شب است وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. یک زن زندانی در کانون اصلاح و تربیت سنندج بر اثر محرومیت از درمان جان باخت. تصاویر سارا خادم شریع بر روی نشریه ووگ منتشر شد. حسن غفوری فرد عضو سابق شورای مرکزی حزب مؤتلفه درگذشت. شبکه حقوق بشر کردستان و سایت حقوق بشری هنگاو گزارش دادند که یک زن زندانی در کانون اصلاح و تربیت سنندج به نام آمنه احمدی روز یک شنبه گذشته به دلیل مسمومیت و عدم دسترسی به خدمات درمانی جان باخته است. در این گزارش آمده است که این زن زندانی 47 ساله اهل سنندج که به اتهامات مربوط به مواد مخدر بازداشت شده بود، 3 روز قبل از جان باختن به دلایل نامعلوم دچار مسمومیت شد. بر پایه این گزارش پس از گذشت 3 روز و وخیم‌تر شدن وضعیت او به دلیل محرومیت از دسترسی به خدمات درمانی و عدم اعزامش به مراکز درمانی خارج از زندان، جان خود را از دست داد. شبکه حقوق بشر کردستان تاکید کرده است که مسئولین زندان زندانیان را تهدید کردند که در مورد مرگ آمنه احمدی اطلاع رسانی نکنند. عفو بین الملل در فروردین ماه امسال به 100 مورد به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران گزارش داده بودند. سارا خادم شریع استاد بین المللی شطرنج در مصاحبه تازه با نسخه اسپانیایی زبان ماهنامه مود و سبک زندگی ووگ توضیحاتی در مورد وضعیت آزادی زنان در ایران گزارش داد. سارا خادم شریع دی ماه گذشته در مسابقه جهانی شطرنج سری در قزاقستان در همراهی با خیزش سراسری مردم ایران بدون حجاب شرکت کرد. او اکنون در اسپانیا زندگی می کند. ماهنامه پرخواننده ووگ با انتشار عکس‌های متعددی از سارا خادم شریع بر روی جلد و صفحات اول نسخه این ماه خود مصاحبه مشروعی نیز با او انجام داده است. این شطرنج باز 25 ساله ایرانی به ووگ میگوید نگران بوده است که اگر مسابقات شطرنج با حجاب بازی میکرده نشانه مخالفت با مردم کشورش بوده است. سازمان عفو بین الملل هشدار داده که 4 جوان بلوچ که در جریان اعتراضات توسط ماموران حکومتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند در معرض خطر اعدام قرار دارند و 2 جوان دیگر نیز با محاکمه مجدد ناعادلانه روبرو هستند. محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در مورد برخورد با معترضان در سیستان و بلوچستان و صدور احکام سنگین برای آنها توضیح می‌دهد.
به طور کلی اون بیقانونی که در سیستم قضایی جمهوری اسلامی سالها هست و هنوزم ادامه داره و بدتر هم شده در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان و کردستان و خوزستان بسیار وخیم‌تره. در مورد بلوچستان آمار اعدام‌ها که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری کرده نشون میده که در 2 سال گذشته حدود 25 تا 30 درصد همه اعدام‌ها مربوط به شهروندان بلوچ هست. یعنی که با وجود اینکه بین 2 تا 5 درصد جمعیت ایران رو تشکیل میدن، حدود نزدیک به 1/3 همه اعدام‌ها کسانی که اعدام میشن بلوچ هستند. ولی از طرف دیگه ما دیدیم که کلاً رویکرد حکومت نسبت به مناطق اتنیکی مثل بلوچستان و کردستان یک رویکرد امنیتی است و از طرف دیگه هم خب نارضایتی هم اونجا خیلی بیشتره و مردم ما میبینیم که هنوز بیشترین اعتراضات در اون مناطق میشه به حکومت و به همین دلیل نیاز حکومت هم برای ایجاد رعب و وحشت در این مناطق بیشتره و به همین دلیل از اونجایی که مهمترین ابزار ارعاب مردم اعدام هست، این نگرانی وجود داره که علاوه بر اعدام‌های جرائم معمولی، معترضانی هم که به اعدام محکوم شدن یا با اتهاماتی مثل محاربه صادف الارض روبرو هستند احکامشون اجرا شه.
و آقای امیری مقدم، سازمان حقوق بشری عفو بین الملل نامه ای نوشته به غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی و درخواست کرده که احکام اعدامی که صادر شده برای 4 تن از معترضان بلوچ مجدد بررسی بشن. در این حال از همه افراد خواسته که تا با ارسال نامه های مشابه به مقامات قضایی ایران خواستار احقاق برخی حقوق بازداشتی ها بشن. چه حقوقی داره زائل میشه از بازداشتی ها، بخصوص افرادی که در جایی مثل سیستان و بلوچستان در زندان هستند؟
به طور کلی اکثریت کسانی که در این اعتراضات دستگیر شدند و با اتهام‌های جدی روبرو هستند، اینها همه مورد شکنجه و آزار قرار گرفتند. گزارش‌های زیادی هست در مورد شکنجه برای اعتراف اجباری، آزار جنسی، گزارش‌های در این مورد رسیده. و به طور کلی خب از حقوق اولیه مثل دست داشتن به وکیل، حق انتخاب وکیل، اینا همه محروم هستند. یعنی در واقع این احکام حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند. خب این در مورد حقوقشون، که در واقع هیچ حقوقی که حتی یک فردی که جرمی رو مرتکب شده، اینا حتی اون حقوق رو هم ندارند. حالا بگذرد که شرکت در اعتراضات یک حق قانونیه هر شهروند هست و اصلا جای این افراد نمی بایست در زندان باشه.
و این نامه نگاری ها آقای امیر مقدم چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، خب هر چیزی که هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا ببره میتونه تاثیرگذار باشه. ما میدونیم که جمهوری اسلامی که نظر مردم یا نظر نهادهای حقوق بشری براش مهم نیست، ولی وقتی که توجه جامعه، توجه در واقع افکار عمومی داخل کشور، خارج کشور، جامعه بین‌المللی جلب میشه به این موضوع، این هزینه رو بالا میبره. جمهوری اسلامی میخواد که در خاموشی، در خاموشی رسانه‌ای دستگیری هاش و شکنجه و آزارش و اعدام ها رو در واقع در خاموشی به پیش ببره، ولی هر چیزی که توجه جلب کنه حول این مسائل میتونه هزینه رو بالا ببره. و من فکر میکنم که نامنگاری بیشتر تأثیرش از طریق جلب توجه جامعه جهانی، جلب توجه مردم، اینکه واکنش های مردم و حساسیت مردم بیشتر بشه نسبت به این قضیه، این میتونه تاثیرگذار باشه چون هزینه سیاسی رو بالا میبره.
گفتگویی شنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در مورد برخورد با معترضان در سیستان و بلوچستان و صدور احکام سنگین برای آنها.
اعتراض‌های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟ میشه رای پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماشش که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ وقتی من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، وقتی میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد، هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
دو هفته پس از جنجال بر سر قیمت گوشت در ایران که به تعطیلی موقت یک روزنامه هم منجر شد، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران گفته افزایش قیمت گوشت طبیعی است و قیمت فعلی گوشت منطقی است. او گفته اگر امروز دام زنده رو کیلوی 165,000 تومان خریداری کنید، با ضریب تبدیل 2.3 دهم دام به گوشت عدد 379,000 تومان به دست می آید. این دام وقتی کشتار به عرضه شود هم باید 10% به آن اضافه کنید و به حدود 420,000 تومان می رسد که عددی منطقی است. در همین زمینه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او پرسیدم با توجه به گرانی ها و قدرت خرید مردم در این روزها آیا این قیمت منطقی است؟
اول باید نگاه بکنیم ببینیم چه کسی در چه جایگاهی و برای چه قشری منظورش هست که منطقیه. ایشون در جایگاه تولید کننده، بله درست میگن، برای تولید کننده قیمت 400-500 هزار تومان میتونه منطقی باشه با توجه به افزایش قیمت هایی که در حوزه تولید و نهادهای دامی وجود داشته. خب قیمت خیلی منطقی هست که میتونه چرخه تولید همچنان ادامه داشته باشه که در آینده قیمت از این بیشتر هم نشه. اما برای مصرف کننده این قیمت به هیچ عنوان منطقی نیست. هیچ سنخیتی با حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان نداره. حتی کسبه هم با توجه به این فشارهایی که الان وجود داره، خب اصناف مختلف از قنادان گرفته تا رستوران داران و مغازه داران و حتی سوپرمارکت ها با کاهش فروش مواجه شدن. قدرت خرید مردم پایین اومده، بنابراین اونها هم کاهش درآمد داشتن و دارن. در قیمت های اینچنینی به هیچ تناسبی با درآمدهای مردم نداره. بنابراین اگر بخواهیم نقدی به حرف ایشون وارد کنیم که ایشون باید میگفتن این قیمت برای تولید کننده مناسبه نه برای مصرف کننده، چون مصرف کننده همین الانش هم که گوش به 500,000 تومان رسیده، فکر میکنم یک چیزی حدود 80% مردم ایران از خرید گوش انصراف دادن. قبلا هم گزارش داشتیم گرانی ها در نیمه نخست امسال که هنوز دلار 26,000 28,000 30,000 تومان بود، در نیمه نخست امسال مصرف گوش، سرانه مصرف گوش به زیر 3 کیلوگرم رسیده بود که از بسیاری از کشورهای آفریقایی هم پایین بود.
یکی از دلایلی که آقای فضل خرم گفتن که قیمت گوشت حالا به هر صورت افزایش پیدا کرده این بوده که قیمت نهادهای دامی و قیمت دامها بالا رفته و گفتن برای اینکه قیمت ثابت بمونه قیمت گوشت، گفتن پیشنهاد کردیم که دولت دام داخلی رو در ابتدای سال خریداری بکنه و برای 3 ماه زمستون گوشت رو ذخیره سازی کنه. آیا واقعا با این کار قیمت گوشت میتونه ثابت بمونه، مثلا همین 420,000 تومان 450,000 تومان، یا ممکنه که بالاتر بره؟
با ذخیره سازی میشه 2 تا اتفاق رو رقم زد. یکی این که در زمانی که خب تقاضا پایین هست و تولید بالا میشه، بس حمایت کرد از تولید کننده. از این ور هم ذخیره سازی این اطمینان خاطر رو به دولت میده که با افزایش تقاضا یا از اون ور اگر اتفاقی برای تولید بیفته با کاهش تولید، میتونه بازار رو، نیاز بازار رو پاسخ بده. این فرمول تثبیت قیمت نیست. تثبیت قیمت مؤلفه‌های بسیاری داره که میشه به همون بحث نرخ ارز که مهمترین بحث قیمت نهادها هست اشاره کرد. هزینه‌های دستمزد هست برای دامدار، هزینه‌های انرژی، نگهداری. خب اینها دام مثل انسان که نفس میکشه قاعدتاً بیماری‌های خودش رو هم داره، هزینه‌های پزشکی و دامپزشکی و داروهایی که مصرف می‌کنه. این هزینه ها هست که با توجه به روند اقتصاد ایران منجر شده که قیمت گوشت هم، یعنی قیمت تمام شده گوشت هم افزایش پیدا کنه، که به نظر من با ذخیره سازی در نیمه نخست سال و عرضه اون در نیمه دوم سال که اگر بخوایم قیمت رو تثبیت کنیم به هیچ عنوان کار منطقی نیست. این روش فقط پاسخگوی اطمینان خاطر و تأمین نیاز بازار هست. اگر دنبال تثبیت قیمت هستن، دلایل اون و راهکار اون جای دیگه و چیزهای دیگه است، نه خریداری و دپوی کالا که در نهایت نگهداری بلند مدت هم از کیفیت گوشت کم میکنه. بعد منظور از جای دیگه هم یعنی سیاست‌های اقتصادی که داره در کشور گرفته میشه، اون سیاست‌گذاری که انجام میشه، از تثبیت نرخ ارز، کاهش نرخ تورم، کاهش هزینه‌های تولید، دسترسی تولید کننده به نهادهای دامی با قیمت مناسب، تمام اینها میتواند در نهایت قیمت تمام شده کالا رو کاهش بده یا تثبیت کنه. و در حالی که ما شاهد روند روبرشت تورم، روند روبرشت قیمت ارز و افزایش خلق الصاعه و وحشتناک نقدینگی در کشور هستیم، با این شرایط به هیچ عنوان هیچ تضمینی برای تثبیت قیمت ها وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی. اما حسن غفوری فرد عضو سابق شورای مرکزی حزب مؤتلف اسلامی و از نمایندگان ادوار مجلس صبح پنجشنبه در سن 79 سالگی در بیمارستان جمع تهران درگذشت. غفوری فرد در 4 دوره مجلس شورای اسلامی نماینده بود اما سابقه حضور در دولت را هم داشت. و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 2042221122113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.